بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها عدد ما احاط به علمک. عرض کنم خدمت شما که
اخلاق رو میگفتیم قسمت 18 صفحه 60 و انا ابنت نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. یکی از فاکتورهای اصلی اخلاق تبشیره، یکیش هم انذاره، درسته؟ یعنی جز کارهایی که ما وظیفه داریم در دین داشته باشیم و اخلاقیه اینه که نسبت به کسانی که دورورمون هستن هم تبشیر داشته باشیم هم تنذیر و انذار داشته باشیم. لذا پیغمبر اکرم هم مبشرن هست هم نذیرن هست، هم منذره و هم اینکه بشیره، بشیره و نذیره، بشیره، نذیره، منذره، مبشره، یعنی بشارت دهنده است. حضرت زهرا سلام الله علیها اینجوری معرفی میکنن، میگن که پدر من کسی بوده که از حالایی که مبعوث شده، از 23 سال پیش که مبعوث شده تا قیامت نذیر است، یعنی تنذیر میکند شماها و همه ملت‌ها رو. من دختر همچین کسی هستم. این معرفی خیلی اختصاصیه ها. و انا ابنت نذیر لکم، من دختر نذیر و انذار کننده شما هستم که شما رو هشدار میده و میترسونه. بین یدی عذاب شدید، یعنی تا قیامت دیگه نذیر مثل ایشون نیومده. این نذیر لکم بین یدی عذاب شدید قسمتی از یک آیه قرآنه که آیه 227 سوره شعراست، یعنی تا روز قیامت دیگه این نذیر نیست، نذیر منحصر به فرد تا روز قیامت. و انا ابنت نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، که جالبه مضاف الیه ابنت رو یک آیه قرار داده که این آیه میگه نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یعنی من انذار کننده شما هستم در مقابل در به اصطلاح ساعات قیامت، تا ساعات قیامت. اینی که میگن یعنی این که همونطوری که پدرم داره انذار میکنه منم دختر اون پدر هستم، منم دارم انذار میکنم. همونطوری که پدرم وظیفه داشته انذار بکنه منم وظیفه دارم انذار کنم و شما رو دارم انذار میکنم. بعد هشدار میدن، دوباره هشدار بیشتر، انذار میکنم اینا رو دقت کنید. این آیات همش آیات چیه؟ آیات انذاریه است. فکیدونی جمیعا ثم لا تنذرون، همتون جمع بشین درباره من مکر به کار ببرین و درباره من حیله کنین. فکیدونی جمیعا ثم لا تنذرون، پس همتون منو کید کنید، کید یعنی مکر و حیله، درباره من حیله کنید و به من فرصت ندید. لا تنذرونی، البته این به اصطلاح فتح، این نسخه‌ای که فتح داره غلطه، لا تنذرونی باید باشه، نه لا تنذرونه، یعنی به من فرصت ندید، کید کنید، مکر کنید، به من فرصت ندید، وقت ندید، بذارید منو در مکر خودتون. فعملو، هر کاری دلتون میخواد بکنید. فعملو یعنی هر کاری دلتون میخواد بکنید. انا عاملون، ما هم کار خودمون رو میکنیم، یعنی شما ما رو در کید قرار بدید، ما هم به خدا پناه میبریم، ما هم شکایت میکنیم، ما هم وظیفه خودمون انجام میدیم. وانتظرو انا منتظرون، این وانتظرو انا منتظرون هم بشیره، به اصطلاح بشارته، هم انذاره. بشارت است به خاطر اینکه بالاخره ما در انتظار روزای خوب هستیم، انذار است شما در انتظار روزای بدی هستید. لذا فانتظروا انا منتظرون که آیه قرآنه، منتظر باشید و به اصطلاح صبر کنید، ما هم صبر میکنیم ببینیم به کجا میرسیم. بعد به خدا شکایت میبرم، ربنا احکم بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الحاکم. خیلی عجیبه. ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین وقتی ناراحت میشن و قومی رو میخوان تذکر بدن، دو سه جور تذکر میدن. یکی اینکه از خدا میخوان که خدا حکم بکنه، از خدا میخوان خدا هدایت کنه، از خدا میخوان خدا حکم بکنه، حکم به اون چی که جزای اعمال ایناست. اینجا میفرمان ربنا احکم بیننا و بین قومنا بالحق، خدایا حکم کن بین ما و بین قوم ما به حق حکم کن، یعنی اونی که حقه. این ربنا احکم بیننا و بین قومنا بالحق خودش بزرگترین موعظه است. یعنی چی؟ یعنی در همون حالی که ناراحت ترین حال دارن و دارن میگن فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرونی، میگن رب نحکم بیننا و بین قومنا بالحق، خدا به حق حکم کن، هرچه حق ایناست هرچه حق ماست. این حق شناسی یکی از بزرگترین پایه های اخلاقی و دینداری است که انسان دنبال حق باشه ولو به ضرر خودش باشه. و حضرت زهرا سلام الله علیها در اوج ناراحتی و در آخر سخنرانیشون، آخرین جمله های سخنرانیشونه، میگن رب نحکم بیننا و بین قومنا بالحق، خدای به حق حکم کن و انت خیر الحاکمین، خدا که به حق حکم میکنه. این که ایشون اینجوری دعا میکنه، میخوان بفهمونم من در اوج ناراحتی بازم دنبال حقم، اگه حق ما بود اینجوری باشه خدا حکم میکنه، اگه حق شما غیر از این بود خدا حکم خواهد کرد. این خیلی مهمه، یکی از مهمترین پایه های اخلاقی این است که ما دنبال حق باشیم، ببینیم حق چیه. خدا رحمت کنه استاد ما سید مرتضی عسکری، این کتاب ها و ادعاهایی که میکردن که وحدت وحدت بین شیعه و سنی و گروه های وحدت، میگفت وحدت باید پایه داشته باشه، پایه وحدت حقه. بریم پیدا کنیم ببینیم حق اسلام چیه، حق کدوم دینه، حق کدوم راهه، حق رو پیدا کنیم، بر محور حق بچرخیم. لذا اولین آیه که در کتاب های وحدتشون گفتن، گفتن تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم که الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا و بالوالدین احسانا و چطور. بیام در محور حق بگردیم. اینجا هم حضرت زهرا فرمودن رب نحکم بیننا و بین قومنا بالحق. یه تعبیری که اینجا خیلی جالب داره، خیلی عاطفیه، در عین حالی که داره نهایت شکایت از اونا میکنه، نمیگه ربی احکم بیننا و بینی و بینهم بالحق، میگه ربنا، یعنی خدای ما و شما، پروردگار ما و شما یکیه. یعنی در این حال یه چتری رو پهن میکنه که این چتر بین سر مخالفان و موافقان باشه. رب نحکم بیننا و بین قومنا بالحق. قومنا اینجا میگه قومنا، بازم قومنا هم یه حالت عاطفی داره، خدایا بین ما و بین ملت ما، نمیگه ملتی که از ما، با همین کارهایی که کردن که در صفحات گذشته فرموده که و اشرکتم بعد الایمان و جبنتم بعد الشجاعه، اینجا میفرماد رب نحکم بیننا و بین قومنا. این قومنا نهایت وفا و محبت، در عین بیوفایی اینهاست که میفرماد خدایا حکم کن به حق بین ما و بین قوم ما. اینا قوم ما هستن، از خودش جدا نمیکنه، از اهل بیت هم جدا نمیکنه. اینا اخلاقیات است که خیلی مهمه، چون انسان بخواد رهبری کنه، راهنمایی کنه، دست عده‌ای رو بگیره، باید تا اونجایی که میتونه جدا نشه، یعنی تا اونجایی که میتونه سایه محبتش و وفاش رو بر سرشون مستدام بکنه. اون وقت بعد میفرماد که وسیه علم الکفار لمن عقبت دار، اینجا باز هم محبت میکنه، وسیه علم الکفار لمن عقبت دار، به زودی خواهند فهمید کفار که عاقبت خانه بهشت یا جهنم با کیست، که به کفار هشدار میده، یعنی کفار رو جدا میکنه. اینو میگه، بعد دوباره هشداری و قل اعملوا، پیغمبر بگو هر کاری دلتون میخواد بکنید. وقتی انسان ناامید میشه، البته اینو بگم از نظر اخلاق اسلامی و سلوک دینی پیغمبر اکرم که انک لعلی خلق عظیم، ناامیدی کامل نداریم، همیشه در هر حالتی هستن، راه میذارن برای برگشت مردم. این آیه را که میخونن اینه، و قل اعملوا، پیغمبر بگو کار کنید، هر کاری دلتون میخواد بکنید، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، به زودی خدا، این فسیر الله یعنی همین الان هم میبینن عمل شما رو، خدا میبینه، رسول خدا میبینه، مؤمنون هم میبینن، که منظور از این مؤمنون کیا هستن؟ ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین هستن، که نامه عمل ما را هر روز صبح شب دوشنبه و پنجشنبه جمعه روایات مختلفی داره، میبینن ائمه و تماشا میکنن. و قل اعملوا فسیر الله عملکم، به زودی خدا نشان خواهد داد و خواهد دید عمل شما را، و رسوله، رسولش هم خواهند دید و مؤمنون هم خواهند دید. خب این عمل کجا هست که میبینن همه؟ هم مؤمنون میبینن، هم خدا میبینه، هم پیغمبر میبینه. سلام علیکم. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، از نامه عمل تعبیر شده به طائر، پرنده. الزمناه محکم ترین واژه است، و هر انسانی را ملزم کردیم طائرش در عنقش باشه، یعنی نامه عملش به گردنش آویخته بشه. لذا در روز قیامت طوریه که همه هم دیگر رو میبینن تو پیشونیشون، تو گردنشون، از اعمالشون میخونن که این کجاست و کارش به کجا میانجامه. و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، هر کسی نامه کردارش بر گردنش آویخته شده است. آخرین آیه که حضرت میخونن دیگه خیلی ریز میکنن طبق آیه قرآن، اونم طبق آیه، ببین همش آیات قرآنه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، این نتیجه آیه دومه. آیه دوم رو که خوندن، آیه آخر رو، و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، یعنی همه نامه اعمالشون به گردنشونه. این نامه اعمالشون به گردنشونه کلی نیست که نوشته باشن نمرش 19 یا نمرش 20 یا نمرش 12، نمرشون اینجوریه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یعنی غیر از این که فولدر اوریجینال داره، ساب فولدرهایی داره که جزئیات رو تمام نوشتن. پناهیم بریم به خدا. کسی که عمل کند به اندازه مثقال، یعنی چی؟ یعنی به اندازه سنگینی. مثقال یعنی آلت سنگینی، آلت سنجش. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هم تجسم عمله هم مثقال ذره داره. اون وقت ذره ممکنه تعریفش در زمانهای مختلف مختلف باشه. مثلا میگم در پیش زیمغراتیس قدیم ذره یه جزء سنگین سخت غیر قابل تجزیه بوده. اجزاء صغار صلبه لایتجزا، اینی که دارم میگم یکی از تئوری های قدیم فلسفه یونانه. زیمغراتیس قائل بوده که جهان، جهان فیزیک البته، از اجزاء صغار کوچیک، صلبه سخت، لایتجزا قابل تجزیه نیست، تشکیل شده. بعد انشتین اینا اومدن و به اصطلاح بعدی ها اومدن گفتن بابا اتم قابل تقسیم، نوترون داره، پروتون داره، الکترون داره، مولکول جمعش میشه، اینا تقسیم کردن. عجیب، قرآن کریم یکی از معجزاتش این آیه است. این آیه نگفته ذره چیه، نگفته به اندازه شاخ گل، نگفته به اندازه مثلا نوترون، گفته مثقال ذرتین، هر چیزی که اسمش ذره، چون ذره در زمانهای مختلف مختلفه. همین نشون میده که آیات قرآن به اصطلاح تطبیق بر همه زمانها میکنه، چون یه تئوری رو روش دست نذاشته، حتی به عنوان ضرب المثل که شما میگید ضرب المثلی که قرآن گفته ماله مثلا هیئت بطلمیوسی بوده و اجزای صغار لایتجزای زیمغلاطیس بوده، بعد از اینکه اتم اومده دیگه قرآن دیگه باطل شده. یه دونه نکته اگر بود تا حالا مخالفان مخصوصا مسیحی‌ها و یهودی‌ها، و یهودی‌ها بیشتر از مسیحی‌ها، و امروز زرتشتی انگشت می‌ذاشتن میگفتن که این به اصطلاح باطل شده. این فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره بعد از و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه خیلی مهمه. این فمن یعمل مثقال ذره خیرا یعنی یه نگاه خوب میبینیم، یه نگاه بد میبینیم، یه اندیشه خوب میبینیم، یه اندیشه بد میبینیم. اینا نشون میده که جهانی که آقای آلبرت اینشتین این که قائل به نسبیت بود، میگه نسبیت واقعا اینجا، نسبیت همه جا هست، نمیخوام بگم مطلق نداریم، ما که قائل به مطلق هستیم. خود اینی که اینشتین میگه همه چی نسبی است، یه مطلقی رو اثبات کرده، یعنی صورت مسئلهش خودش مطلقه، ولی این که تأثیر و تأثیر در جهان نسبی است و همه چی اثر داره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و تجسم عمل، و هیچ آیینی به اندازه اسلام رو تجسم عمل تکرار اینجوری نکرده. جاهای دیگه گفته قرآن انما تجزون ما کنتم تعملون، انما تجزون این است و جز این نیست، پاداش داده میشوید همان را که عمل کردید، یعنی عمل شما پاداش شماست. انما تجزون ما کنتم تعملون، جزای شما همان عمل شماست. خیلی این عجیبه. جاهایی هم در قرآن گفته عمل و جزا، ولی جاهایی که اینجوری صحبت کرده معناش اینه که عمل اینجا جزای اونجاست. اون وقت اینجا ریستر گفته فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. حالا اون جمله رو میگم. این روایت رو به اصطلاح ما برای جلسه چهارشنبه که آیات خطبه فدک رو تفسیر میکردیم خوندیم. یه روایتی داشت فوق‌العاده عالی، جلد پنجم صافی، این سوره زلزال رو آیه 7 و 8 رو ببینید. یه روایت داشت فوق‌العاده، من نشنیده بودم تا اون روزی که برای اینا خوندم، چون روایت خیلی خوشم اومده میخوام برای شما بخونم. این روایتش اینه: جلد پنجم پنج جلدی تفسیر صافی بیدوت که من دارم 358 ذیل آیه 8 والقمی عن الباقر علیه السلام هذه الآیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره قال یقول. امام باقر علیه السلام میفرماید خدا میگوید ان کان من اهل النار و قد عملا فی الدنیا مثقال ذره خیرا یره یوم القیامه حسرتن انه کان عمله لغیر الله. خدا میگه که اگر از اهل آتش باشه کسی و عملی در دنیا انجام داده باشه به اندازه سنگینی ذره خیر انجام بده، اون خیر رو در روز قیامت میبینه، اما باعث حسرت میشه که او عمل کرده برای غیر خدا، کاش که این عمل خیر رو برای خدا انجام داده بود. یعنی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، کسی که اهل آتشه در روز قیامت عمل خیرش رو میبینه بعد حسرت میخوره که چرا این عمل رو برای غیر خدا انجام داده. و من یعمل مثقال ذره شرا یره قال. امام باقر فرمود یقول، خدا میگوید ان کان من اهل الجنه عمل شرا یرا ذلک الشر یوم القیامه ثم غفر له. اگر که خدا میگوید که اگر از اهل بهش باشه و عمل بدی انجام داده باشه، این عمل بد روز قیامت میبینه اون عمل بد انجام داده، سپس استغفار میکنه. یعنی آدم مؤمن عمل بد هم انجام داده باشه، وقتی در روز قیامت میبینه استغفار میکنه، غفر الله، خدا میبخشه. یعنی عملشو میبینه دیگه. مثلا میگم آدم خیلی خوبی بوده، یه جایی مثلا یه نمازی خونده برای غیر خدا خونده، یه ذره روش ریا داشته، اونجا میبینه این عمل بد انجام داده، استغفار میکنه، خدا میبخشه. اون یکی یه دفعه یه عمل خوبی انجام داده، منتها چون در راه خدا نبوده عمل خوبی انجام داده. اینجا معلوم میشه که خوبی و بدی اعمال خیلی هاش ذاتیه و در روز قیامت خودشو نشون میده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.